حمل کنه. علت الحمل در واقع ولی توی خود موضوع نقشی نداره. تعبیر به مصحح همون تعبیر به زد دیگه. برای چی؟ سرایت قیده دیگه، سرایت میره تو خود موضوع، یعنی وجود ذهنی در سرایت میشه قیده در واقع. ببخشید، سرایت در وجود ذهنی دیگه اصلا کامل خارج میشه، حتی نقش مصحح و نقش ظرف رو هم از دست میده. ولی در مصحح نقش ظرف رو داره ولی نقش قید رو نداره. سه تا شد دیگه. آره نه ان شاء الله مفهومش تعبیرتون رو بفرمایید دوباره. برای چی این مثال؟ نه ببینید، یعنی سایه نسبت به نور نه. ببینید الان بذارید بازم بخونیم بعد میگم. الان مثال حرف رو هم ایشون زده بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم و ظالمیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه قبل بیان شد که فرقی هست بین مصحح تعلق تکلیف و اینکه یک چیزی به نفسهی متعلق للتکلیف. یعنی فرق هست بین اینکه ما بگیم فناء عنوان در معنون مصحح تعلق امر و نهی به عنوان، ولی این فنا موجب سرایت نمیشه. این بود حرف ما دیگه. دیم اینا، یک بار شما سرایتی میشید، یک بار شما فقط در حد فنا. یه مثالیشون میزنه، میفرماید ببینید ما در قضایای مثل قضیه الحرف و لا یخبرو عنه، حرف به قول معروف مبتدا واقع نمی شود، لا یخبرو عنه. در قضیه الحرف و لا یخبرو عنه ما در اینجا در واقع گرفتار این میشیم که خب حرف مبتدا واقع نمی شود، ولی در این قضیه خود کلمه حرف مبتدا واقع شده. خود کلمه حرف دیگه. خب این رو ما چطور توضیح بدیم؟ الحرف لا یخبر عن با خود این قضیه، با نفس قضیه که حرف به عنوان مبتدا واقع شده یک منافاتی داره. خب در اینجا آقایون اینجوری توضیح میدن، میگن که الحرف لا یخبر عن مقصود مصادیق الحرف لا یخبر عن، و این حرف فانی در معنونات و در مصادیق خودشه. و شما وقتی میگید الحرف لا یخبر عن، عدم اخبار حمل شده بر مصادیق، درسته؟ نه بر خود حرف به ما هو هو به ما هو عنوان. چون ما اینجا دو حیث داریم، یک حیث داریم که هر به ما هو هو که همون عنوان حرفه، حمل اولی حرفه، صرف المفهوم بودن حرفه. یک نگاه دیگه ای داریم که حرف از طریق حرف، از طریق مفهوم حرف به مصادیق حرف میرسیم که اون میشه حمل شایع حرف. پس در این قضیه که من میگم الحرف و لا یخبر عن، من حرف رو به دو شکل میتونم نگاه کنم. اگر به شکل یعنی عقد الوضع رو اولی نگاه کردم میشه چی؟ اینجا این قضیه غلطه. اگر عقد الوضع رو اولی نگاه کردم این قضیه غلطه، چون الحرف رو در اونجا یخبر عن، الحرف رو یخبر عن. ولی اگر من عقد الوضع هم شد شایع، درست میشه دیگه، الحرف و لا یخبر عن درست میشه. ایشون این مثال رو خواست توضیح بده که نشون بده این ثنای عنوان در معنون به چه شکل ما بهش نیاز پیدا میکنید. در واقع چون میدونید من الان یه توضیحی من بدم در این رابطه که شما خوب این بحث فرق بین موضوع، یعنی موضوع با دو دیدگاه در واقع امکان پذیره، با در واقع من در اینجا الحرف و لا یخبر عن، الحرف و یخبر عن در موضوع من یه بار هم الحرف رو شایع میبینم، یک بار خود الحرف رو چی میبینم؟ اولی. خود اینجا لا یخبر عن هم هر دو جا شایعه. اینجا رو من میگم عقد الوضع، اینجا رو میگم عقد الحمل، که شما تا الان عقد الحمل همون حملیه که تو ذهنتونه، هم جمع اسم دو قسم اولی شایع، این هم عقد الحمل. ولی در قضایا شما باید خود موضوع رو هم لحاظ کنید که موضوع به دو شکل قابل لحاظ است. در اینجا در واقع معنای این چی میشه؟ این میشه که مصادیق الحرف لا یخبر عن. خب وقتی مصادیق الحرف لا یخبر عن، پس حرف چه کار است؟ موضوع من در واقع حرفه. میگن اینجا عنوان حرف یا عنوان داره، معنونات حرف که همون مصادیقیه که در جمله کار برده شده، زیدون فدار، زیدون فدمدرسه، زیدون الا بی فلان الا آخر. خب الان این عنوان حرف نسبت به معنونات چه رابطه ای داره؟ رابطه فنا که همون رابطه حکایتگریه، رابطه حکایتگریه. که هر خود به خود از مصادیق خودش حکایت میکنه. به خاطر این حکایتگری، این رابطه بین عنوان معنون، این رابطه مصحح چیه؟ مصحح حمله. یعنی من به شرطی میتونم محمولم که لا یخبر عنه بر هر حمل کنم که هر نسبت به مصادیق خودش حکایتگر باشه. آیا من وقتی میگم سوال ازتون میکنم در این قضیه که حرف در معنونات خودش فنا پیدا کرده حکایتگره، سوال موضوع من در واقع خود نهایتا کلمه الحرفونه، یعنی الحرف، یا نه مصادیق بی نهایتی که قابل احسان نیستن؟ موضوع من حرف دیگه، نه مصادیق. مصادیق به واسطه حرف میشن، چون من مصادیق رو قابل احسان نیستم که بیام یه جا جمعشون کنم. بی نهایت مصداق دارم، مشکل دیگه یعنی که تو مصداق دارم. الان سوال دو، چرا من خود مصداق رو نیوردم؟ در حال هر کلاه برآن خود مصداق نه اون امکان پذیر نیست. چرا؟ چون مصادیق حرف چیه در واقع؟ ربطن، ربط دو طرفی و ربط نمیتونه به عنوان مبتدا واقع بشه، به عنوان موضوع واقع بشه. حتما باید یک کانالی داشته باشه. دلیلش اینه قضایا اینه مثلا المجهول المطلق لا یخبر عنه، المعلوم المطلق لا یخبر عنه. خب المجهول المطلق، این المجهول المطلق مصادیقی داره یا نه؟ کلام اونجا از اسمانگیر میکنیم که الان الحرف و مصادیقش واضح هست، مصادیقش هم مستقل نیستن. البته اینجا دقت کنیم الحرف و مصادیقش مستقل نیستن، به شکل رفته دو طرفه در حال وجود دارن. مثل انسان نیست، یه باش کنید الانسان رو واقع کن، الانسان رو در واقع مصادیقش به چه شکلی هست؟ وجود و مستقل دارن، زید و عمرو و بکر و الی آخر. ولی در مورد حرف این مشکل رو دارم. مشکل بالاتر من الان دقت بفرمایید در مورد کجاست؟ المجهول و المعدوم. مثلا من یه قضیه میگم المعدوم المطلق، ها درست یا نه؟ مثلا لا یخبران یا یک محمولی، درست؟ یا مثلا الاجتماع النقیضین ها لا یجتمعان، النقیضین لا یجتمعان. خب الان این النقیضین مصادیق داره دیگه، درست یا نه؟ ها کجا مصادیقش؟ حمل اولی عبدالوضع ما یا حمل شایعه؟ شایعه دیگه. من که من کار با مفهوم نقیضین که ندارم، مفهوم نقیضین که کار ندارم لا اجتمان. من میگم مصادیق نقیضین لا اجتمان، ولی نقیضین مصداق دارن. در الانسان واحد کن راحت، الانسان یه عنوانیه، درست یا نه؟ افرادش هم زید و عمرو و بکر و همه الاخر. در مرتبه بعد الحرفه که حرف مصادیقش به شکل مستقل نیستن، نمیتونم بهشون اشاره کنم، به شکل ربط دو طرفن. چون فرق حرف با اسم اینه دیگه، اسم معنایی مستقل، حرف معنایی غیر مستقل. خوندی تو نخ دیگه، درسته یا نه؟ مشکل بالا تر من کجاست؟ در المجهول و المعدوم و ها نقیزین و با این قضايا عقد الوضعشون حمل شایعه نه حمل اولی. من نمیخوام بگم ان نقیضان لا اجتماع یعنی مفهوم اولی نقیضان، نه میخوام حمل شایعشون رو بگم. میگم با حمل شایع افراد ندارن، این افرادشون کجاست؟ افرادی در خارج ندارن. حالا اون یه مرتبه از اینم بالاتره که بازم باید حلش کنیم. پس ما سه دسته قضیه در واقع داریم که در مورد حمل شایع عقد الوضعش با مشکل مواجه میشیم. الان ایشون میخواد بگه در این نوع قضایا عنوان حکایتگر معنونه. که ما سوال میکنیم معنون کجاست؟ میگیم معنون به شکل فرد غیر مستقل در خارج. پس در اینجا لا یخبران به چی خورده؟ به عنوان خورده، نه به معنون. یعنی الان سوال از شما میکنیم آقا جون شما موضوع شما عنوان یا معنون در این الحرف لا یخبران؟ میگید عنوانه. ولی عنوانی که پس چرا من معنوناتو نیوردم؟ میگیم نمیتونم معنوناتو بیارم، دستم کوتاه از معنونات، چون معنونات وجود مستقل ندارن. خب آقا در الانسان و واحد کن چرا شما نگفتید زید و بکر و عمرو و فلان و فلان هزار میلیون ها انسان؟ میگیم سخت میشه، لذا میگم الانسانو. پس یه جا سخت میشه یه جا ممکن نیست. در قضایا عنوان رو میارن، دقت کردید؟ ولی خود عنوان سوال میکنم، خود عنوان به ما هو عنوان موضوع قضیه است؟ نه. بکنیم و اذا عثر عليك تفهم ما نرمي اليه فاعتبر ذلك في مثال الحرف حينما نحكم عليه بانه لا يخبر عن. اگر بر تو این مسئله سخت شد فهمش، فهم آنچنان چیزی که نرمی الی، یعنی ما بخوایم بهش اشاره کنیم و بهش برسیم، ها اعتبر ذلك شما این مسئله رو در کجا یاد بگیر؟ در مثال حرف که الحرف لا یخبر عن، فان عنوان الحرف و مفهومه اسم یخبر عن. سؤال، خود حرف به ما هو هو عنوان یه اسمه، درست آج آقا؟ ها؟ وضع عام موضوع له خاص، در حروف عنوانشون اسمه، موضوع لهشون حرفه. مثلا فی ابتدائیت کیف وقد اخبر بانه لا یخبر عن، چطور شما حرف رو قرار دادید به عنوان مبتدا؟ تو خود همین مثال که میگید الحرف لا یخبر عن، سوال از لحاظ نحوی مبتدای شما چیه؟ حرفه، پس یخبر عن، چطور میگید لا یخبر عن؟ ولكن انما صح الاخبار عن، بله اینجا عنوان به ما هو عنوان، عنوان الحرف به عنوان مبتدا واقع شد و گفتیم اخبار از این عنوان صحیحه، بذالک فبه اعتبار فنائه فی المعنون، به خاطر اینکه در معنونات خودش فانیه، لانه هو الذی له هذه الخاصیه، چون که این خاصیت در کجا هست؟ در معنونات، هو لانه هو الذی له، له به معنون برمیگرده، للمعنون این خاصیت هست، و یقوم به الغرض من الحق، و قرض از حکم قائم میشه به واسطه این خصوصیت مصداق و معنون، حکم ما که لا یخبر عنه با مصداق قائم میشه نه با عنوان، و مع ذلك لا یجعل ذلك کون المعنون، بلی با این همه خود معنون که هو الحرف الحقیقی در واقع موضوعا للحکم حقیقتا اولا و بالذات، در واقع خود معنون هم موضوع واقع نمیشه با این توضیحات، سوال با این توضیحات معنونات میشن موضوع این قضیه؟ نه، عنوان موضوع قضیه، یعنی میخواد بگه سرایت حاصل نشد. فان الحرف الحقيقي يستحيل ان يكون موضوعا للحكم، چون خود حرف محاله که موضوع حکم واقع بشه. چرا؟ و طرفا للنسبه، و طرف نسبت قرار بگیره، به ای حال من الاحوال، به هر شکلی، ولو بتوسط شيء، حتی به واسطه عنوان، یعنی بگیم عنوان اینجا واسطه است ولی در اصل معنون اینجا موضوعه، میگیم نه خود معنون موضوع قرار، چرا معنون موضوع قرار نمیگیره؟ کیف و حقیقته النسبه و الربط، چون حقیقت اون معنون ما نسبت ربط دو طرف است، و خاصته و خاصیت ربط دو طرف اینه که لا یخبر عن، ازش اخبار صورت. اینجا یه استفاده بکنم خدمتون، چرا ما حروف رو بردیم قسم ثالث؟ به خاطر همین، چرا حروف وضعشون حاجا حروف چرا وضعشون وضع عام موضوع له عام نیست؟ ها؟ چون حروف موضوع عنوان موضوع له مستقل قرار نمیگیرن، نمیتونم من یه طرف بگم این فی این هم معنای حرفی، میگم معنای حرفی کو نداره، مستقل نیست، مجبورم یه عنوانی بذارم که به یادونه چطوری حکایت میکنه؟ به وجهه، به وجهه حکایت میکرد، و من میخوام اینجوری بگم، میگم این موضوع لهفی مصادیق ظرفیتن، نه خود ظرفیتان، چون خود ظرفیت یه اسمه، خود ظرفیت لفظش خود ظرفیت، ولی بی موضوع لحظ چی میشه؟ مصادیق ظرفیه، چون که هر مفهوم ربطیه، معنای مستقلی که انشاءالله اینجا یکی از به قول معروف فهم این حقیقت ربط و حقیقت استقلال ها بسیار مؤثره، که انشاءالله باز هم از اون مفاهیمه که نیازمنده به یه مقدار کار فلسفیه اینجا، که انشاءالله بعدن که شما با مفاهیم فلسفیتون آشنا شدید یه مقدار با عمق این حرفا بیشتر آشنا میشید. حالا اگه دقت کرده باشید ایشون میگه همین مطلب رو، آقای مظفر، و علیه بنابر این که حرف در واقع حرف حقیقی رفته، فالمخبر عن اولا و بالذات هو عنوان الحرف، پس مبتدای من کدوم اولا و به ذات در این قضیه؟ عنوان حرفه، ولی عنوان به ما هو عنوان، لیکن لا به ما هو مفهوم موجود فی الذهن، نه به ما هو عنوان که در ذهن موجوده، یعنی حمله اولی ها؟ یعنی عقد الوضع اولی نگیری، فانه بهذا الاعتبار یخبر عن، میشه قضیه دوم ها، به این اعتبار الحرف یخبر عن. آقا جون پن نگید الحرف یخبر عن با الحرف لا یخبر عن یکیش غلطه، نه هر دو درسته. چرا؟ عقد الحملشون اولیه یا شایعه؟ هر دو، عقد الحملشون شایعه، آفرین، ولی عقد الوضع یکی اولیه، عقد الوضع دیگری شایعه. خیلی مهمه ها تو قضایا. حاجی آقا دو قسم دید داریم ها، شما همش الان میگید حمل یا اولی یا شایع، حواستو باشه که خود موضوع هم اولی و شایع میشه ها. اینا یکی از اون نکات ارزنده که در منطق مظفر خوندینش. بل به ما هو فان فی المعنون و حاکن، بل که حرف به ما هو فانی در معنونات خودش، یعنی حمل شایعی شده مبتدا. فالمصحح للاخبار عن، پس تصحیح کننده این که این حرف شده مبتدا چیه؟ به انه لا یخبر عن، که ما خبر لا یخبر عن و برش هم کردیم، هو فناؤه فی معنونه، فنائش در معنونش، یعنی حمل شایع. فیکون الحرف الحقیقی المعنون، حرف حقیقی معنون، مخبرن عن ثانیا و بالعرض. پس در واقع مصادیق حرف موضوع قضیان، ولی ثانیا و بالعرض. گفتم با بالذات و بالعرض خیلی کار داریم، یعنی بالذات موضوع چیه؟ عنوانه متعلق تکلیف. آقا جون، حاج آقا، بالذات چیه؟ عنوانه، معنون نیست ها، البته بالعرض و المجاز میتونم بگم معنون ابواب فنا، ولی خب مجازه دیگه، حقیقی نیست. و این کان القرض من الحکم، اگرچه قرض ما از حکم لا یخبر عن، حکم یعنی محمول، انما یقوم بالمفنی فی، قائم میشه به واسطه مصادیق، مفنی فی یعنی مصادیق و معنونات، و هو الحرف الحقیقی. راست میگه، در خود تعلق حکم هم همینجوره، قرض شارع از متعلق حکم با عنوان حاصل میشه یا با معنون؟ با معنون. و علا هادا یتضح جلیا، و بنابراین توضیحات برای تو کامل واضح میشه، ان دعوا سرایت الحکم اولا و بالذات من العنوان الى المعنون، ادعای کسانی که قائل به سرایت شدن از عنوان به معنون، از منشأها القتله، منشأش قتلت بین، فرق نگذاشتن بین چی و چی؟ بین ما هو المصحح للحکم، بین آنچنان چیزی که مصحح حکمه که ضعف واقع میشه ها، علی موضوع به اعتبار قیام القرض بذالک ها، بذالک المصحح، بر یک مصححی که حکم مصحح برای چی؟ آقا جون مصحح برای چی؟ برای حکم کردن بر یک موضوعی که به این اعتبار که قرض ما به واسطه اون مصحح حاصل میشه. فیجعل الموضوع، پس موضوع در واقع عنوان است که این عنوان حاکیاً عن المعنون، و بینما، یعنی فرق نذاشتن بین مصحح و بین ما هو الموضوع للحکم، و بین آنچنان چیزی که خودش موضوع حکمه، یعنی حیث تقییدی داره، القائم بهی الغرض، که غرض قائم به اون معنونه. فالمصحح للحکم شیئان، مصححیت حکم یعنی چیزی که باعث میشه حمل شدن محمول بر موضوع صحیح بشود، این یک چیزه. والمحکوم علیه والمجعول موضوعا شیء آخر، ولی چیزی که میاد قید موضوع واقع میشه، نقش پیدا میکنه در موضوع محمول، این یه چیز دیگر. اگر سرایتی شدیم معنون میشه چی؟ ها؟ موضوع حکم. اگر نه سرایتی نشدیم، عنوان موضوع حکمه، ولی این ثناء در معنون فقط مصحح حکمه. بله بله آه. رابطه فناء عنوان در معنون دیگه، بله دیگه. و من العجیب و عجیب از این که تصدر من هذه مثل هذه القفله من بعض اهل الفن في المعهود، این قفلت از بعضی از کسانی که در فلسفه اهل فنن هم صادر شده، یعنی افرادی داری با این که فیلسوفن بازم به این فرق دقت نکردن. پس معلوم میشه که اگر بخوایم عمق این مطلب رو یاد بگیریم باید متوقف برای معقولات معلومات فلسفی که انشاءالله میرسیم. نعم اذا کان القائل بالسرایه یقصد ان العنوان یؤخذ فانیا بالمعنون و حاکیا عن، بله الان میخواد حاج آقا یک توجیهی کنه برای سرایتی ها که بالاخره این از آداب علم، میدونید از آداب علم اینه که در حوزه خصوصا در این آداب المتعلمین هست که شما حرف علما رو نقد کن ولی بعد یک وجه یک وجه مصححیتی، یک وجه توجیهی براش حاج آقا پیدا بکن. بخونید نعم اگر قائل به سرایت منظورش از عنوان اخذ عنوان فانیان در معنون و حاکیان عنه و ان الغرض انما يقوم بالمعنون، و خواسته بگه غرض مولا با معنون حاصل میشه چون عنوان هیچی توش نیست، فذلك حق و حق درستی. ببین عجبا توجیه کرد حرفشون، اینا آداب علم ها، این آداب علم در حوزه است. و نحن نقول له، ما هم به این آقای سرایتی میگیم لكن ذلك لا ينفعه في الغرض التي يهدف اليه، ولی این مطلب در اون غرضی که مورد هدف و مورد مقصدشه به درد نمیخوره. چرا؟ لئنا نقول بذلک، چون ما هم قائل به فناییم، ما هم قائلیم که عنوان در معنون فانیه و مصلحت در معنونه، من دون ان نجعل متعلق تکلیف، ولی متعلق تکلیف رو خود معنون قرار نمیدیم، متعلق تکلیف رو چی قرار میدیم؟ و انما یکون البته معنون میشود متعلقا له ثانیا و بالعرب کل معلوم بالعرب که ما اشرنا الیه فی ما سبق، مانند معلوم بالعرب در بحث علم گفتیم آقا جون معلوم بالذات کدومه؟ اون صورتیه که در ذهن ما خارج میشه معلومه بالعرب، چون رابطه عالم و معلوم یه رابطه نفسانیه. فان العلم انما يتعلق بالمعلوم بالذات، در واقع علم حقیقتا متعلق به چیه؟ معلوم بالذات. و يتقوم بالمعلوم بالذات وليس، معلوم بالذات چیه؟ وليس هو الا العنوان الموجود بوجود علمی، و معلوم بالذات همونیه که در ذهن ما وجود علمی داره، نه وجود عینی. وجود عینی یعنی وجود خارجی، وجود علمی یعنی وجود ذهنی. ولیکن خب پس آقا جون این معلوم بالذات به چه درد ما میخوره؟ ها؟ معلوم بالذات به چه درد ما میخوره؟ ولیکن به اعتبار فنائی فی معنونه، درد فائدش در حکایتگریشه. آقا جون فنا یعنی حکایتگری ها، حکایتگری در معنون. یقال للمعنون، لذا ما به معنونمون که تو خارجه میگیم انه معلومون، آقا این صندلی بهش علم داری، به وجود صندلی، ولکنه فی الحقیقه، ولی در حقیقت هو اون شیء خارجی معلوم بالعرض لا بالذات، معلوم بالعرض. و هذا الفناء هو الذي، این فناء عنوان در معنون باعث می شود یخیل للناظر، تخیل بکنه ناظر و بیننده که ان المتعلق الحقیقی للعلم هو المعنون. ناظر که عرفه میگه من به چی علم پیدا کردم؟ به خود معنون، ولی عرفن اینا. ولقد احسنوا فی تعریف العلم، و آقایون مناطقه خوب گفتن در تعریف علم، علم حصولی ها حاجه ها، در تعریف علم حصولی، به انه حصول صورت الشیء لدى العقل. تعریف علم چی شد؟ نه حصولش خود شیء، صورت شیء خود شیء نه، لا حصول نفس الشیء، فقط معلوم بالذات هو الصوره، معلوم بالذات صورته، معلوم بالعرض نفس الشیء الذي حصلت صورته لدى العقل. اینم تو منطق، بازم تو همین فضا پس الان شما یه چارچوب یاد گرفتید، رابطه عنوان و معنون و حکایتگری، که چند جا به دردتون خورد؟ تو قضایا به دردتون خورد، تو بحث متعلق تکنیک به دردتون خورد، تو بحث صفات نفسانی به دردتون خورد. الان من اینجا فقط یه سوالی مطرح بکنم، سوال منطقی که بازم به خاطره، اینجا چرا گفت لدى العقل نگفت لدى الذهن یا لدى النفس؟ چون میدونید ها؟ خب همین آفری. خب مگه علم ما فقط معقولاته؟ مگه تخیلات و محسوسات علم ما هستن یا نیستن؟ آفری، اینا لدى العقل یا لدى الذهن؟ ببینید علم چند دسته شد؟ 4 تا: محسوسات، متخیلات، وهمیات، معقولات. گفتیم محسوسات فقط معقولات نیاز به عقل دارن، لذا اون ستا بین انسان و حیوان مشترکن، یعنی حیوان هم علم حسی داره، علم خیالی یعنی حافظه داره، علم وهمی هم داره معنای محبت و این چیزا، ولی علم به معقولات یعنی کلی، مثلا کلی انسان، کلی حجر، یعنی حیوان نمیفهمه کلی انسان رو، کلی حجر، کلی سنگ، کلی شجر، اینا رو حیوان نمیفهمه، لذا میدونید حیوانات تصدیق هم ندارن، نمیتونن قضیه درست کنن، چون تصدیق جزء چیه؟ معقولاته. خدا رحمت کنه شهید مطهری اینا رو قشنگ تو این کتاب جهانبینی توحیدیش، اینا معقولاته، قضیه نداره، درسته یا نه؟ ها؟ طبق این سیستم ها که بعد الان میرن میگن که پس اون حیواناتی که تو قرآن هست چطور میشه و اینها، یه بحث قشنگی، یه طور جذاب و قشنگه که بعد درست میشه همش با اون آیات، اون ملکی که حضرت سلیمان اومد و اون خود و اون قضیه درست کردن دیگه و معقول فهمیدن دیگه، حیوان بودن معقوله دیگه، خدا و اینا مشرکن و اینا فلانن و اینا معقولاتن، ولی خود و نمیدونم ملک و نمیدونم اینا همه میدونم. علا کله شما اونجا 4 تا علم داشت، علم فقط معقولات نیست. خب پس چرا ایشون فرموده صورت و شی لدى العقل، در حالی که باید میفرمود لدى الذهن؟ و این انشالله سؤالیه که این سؤال برمیگرده به یه نکته بسیار دقیقی که آقای مظفر حواسش بوده در المنطق و اینجا دوباره تأکید میکنه. خب این تموم شد، 3 تا مقدمه بیان شد. بله، وجود علمی، وجود ذهنی ها جماعه، وجود ذهنی یعنی گفتیم که اشیاء دو وجود دارن، یک بار کتاب فل خارج، کتاب فل ذهن، النار فل خارج، النار فل ذهن، الشجر فل خارج، الشجر فل ذهن. وجود ذهنی آثار خودشو داره، وجود خارجی آثار خودشو داره. حکایتگری رو چطور حل میکنیم؟ میگیم همین ماهیتی که تو خارج تو ذهنه، پس ماهیت هم تو خارج هم تو ذهنه، ولی وجود خارجی تو ذهن نمیاد، وجود ذهنی هم به خارج نمیره. پس من از کجا ثابت کنم خارج رو درست میشناسم؟ شاید این دیوار و سفیدی و این چیزا خلق ذهن منه، خارج یک جور دیگه است. میگم نه، ماهیت، چون تعریف وجود ذهنی چیه؟ حضور و ماهیت و شیء، صورت و شیء، نه صورت یعنی عکس. چقدر قشنگ شهید مطهری در این کتاب کلیات فلسفه خیلی بسیار دقیق بیان کرده که منظور ما از ماهیت، منظور ما از صورت نه یعنی عکس ذهن ما، تشبیه نکنید به دوربین فیلم برداری، غلطه این، ذهن ما به دوربین عکاسی نیست، نه، ذهن ما یه وجودی رو برای، چون ذهن نفس دیگه، وجودی رو برای اون شیء درست میکنه، شیء یعنی ماهیت، یعنی این ماهیت، پس این صورت و شیء، صورت دقت کنید، نه منظور صورتی که ما از صورت نقاشی و عکاسی سراغ داریم، بالاتره، یه وجودیه. لذا همینجاست که میگن نگید که مثلا وجود کتبی، وجود لفظی، غلطه، ما فقط وجود خارجی و وجود ذهنی داریم. شیء که همون ماهیت، ها جا ماهیت یعنی چی؟ فی جواب ماهو، ماهیتش کتاب، وجود خارجیش، وجود ذهنی. وجود ذهنیش چیه؟ خود ماهیتش، اشتراک الماهیه بین الخاص. چون اگر ما گفتیم صورت، صورت بیان کننده همه جزئیات اون شیء نیست، لذا بازم گیر میفتیم تو سفسطه. باید بگیم ماهیتش میاد بده. اینجا یه بحث بسیار دقیقی در که عمق این مطلب انشاءالله اونجا میرسید. حاجا ما عجله نکنید، در بحث فلسفه انشاءالله فقط بدونید که اینجا الحمدلله بحثای خیلی خوبی هست. بعد ابعادشو هم درک میکنیم، ببین فرقه. من یه چیز بگم، فرق
بیده به ما و موجود ما کلن اینو تمامش
نه حاج آقا، این یه مقداری عمقی میخواد الان توضیح بدم. ببین حاج آقا، شما من یه تو شما وقتی یه عکس میگیری، درست یا نه، ابعاد تو عکس نمیاد، یعنی یه ساختمون بزرگ میاری تو چیزت یه عکس کوچیک، ولی تو ذهن تو ساختمون با هم با همون بزرگی میاد تو ذهنت، کوچیک شدهش نمیاد تو ذهنت. فرق عکس دوربین فیلم برداری با وجود ذهنی، پس وجود ذهنی رو تشبیه نکنید به عکس و فیلم برداری، بالاتر این حرف ها. من وقتی یک کوه رو به عظمتش نگاه میکنم، عظمتش رو درک میکنم، ولی اگه عکسش بیاد، عکسش کوچیکه، عظمتش رو نمیتونم درک کنم. دقت کردید؟ مگر با قیاس به یه شیء دیگه. نه، ذهن قیاسی نیست، خود بزرگی رو حتی اگه تنها باشه میفهمه. بله بخونید. و اذا ثبت ما تقدم و اتضح ما رمینا الی، اگر این مقدماتی که توضیح دادیم در ما رمینا الی، یعنی مقصود ما آنچن، این که میگن نه به چیزی که بهش تیراندازی کردی، نه، این ما رمینا الی اصطلاح عربیه، یعنی اونی که مورد قصد و هدف ما بود، که چی بود؟ من ان متعلق التکلیف اولا و بالذات و العنوان، متعلق تکلیف اولا و بالذات عنوانه، و ان المعنون متعلقا له بالعرب، متعلق معنون متعلق بالعرض و مجاز امر و نهیه، یتضح لك الحق جلیا، حق در مسئله، در مسئله برای تو واضح میشه به شکل جلی و واضح. فی مسئلتنا مسئله اجتماع الامر و النهی، و هو ان الحق جواز الاجتماع. حق در مسئله چیه حاج آقا؟ خودتون بگید چرا جوازی شدیم؟ چون متعلق ما چیه؟ عنوانه. عنوان ها هم جدان، مأمورون به و منهیون ان یکی شدن، ولی امر و نهی دو تان، لذا هیچ مشکل ایجاد نمیشه. و معنا جواز الاجتماع، معنای جواز اجتماع، انه لا مانع، مانعی نیست، من ان يتعلق الايجاب به عنوان وجوب، به عنوان بخوره، و يتعلق التحريم به عنوان آخر، وجوب به صلات بخوره، حرمت به قصد به عنوان قصد ها، نه متادیق. و اذا جمع المكلف بينهما صدفتا، مكلف هم اگر از روی تصادف و اتفاق بین اینها جمع بکنه، به سوء اختیار البته، چون مندوحه داره ها، تو میتونه جمع نکنه، ولی به سوء اختیار جمع کرد، فان ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين، این مسئله باعث نمیشود که فعل واحد معنون هر کدوم از این دو عنوان بشود، فعل واحد معنون هر کدوم از این دو عنوان نمیشود که متعلق ایجاب و تحریم باشه، الا بالعرض، مگه به عرض، یعنی چی؟ یعنی آقا جون امر و نهی به خود معنون نمیخوره، فعل واحد متعلق امر و نهی واقع نمیشه ها، امر و نهی متعلق شد تو ذهنه، با اینکه فعل واحد هم هست. ولیس ذلک به محال، اینم محال نیست، فان المحال انما هو محال، چیه؟ این است که شیء واحد به ذاتهی، نه بالعرض، به ذاتهی متعلق وجوب و حرمت بشه، ولی ما اینجا متعلق وجوب و حرمتمون شد چند تا؟ دو شیء، دو عنوان، و شیء واحد هم متعلق حرمت و وجوب هم نیست، خیلی راحت و آسان حل شد. و علیه بنابراین فیصح ان یقع الفعل الواحد امتثالا للامر، پس فعل واحد صحیح است بنابر جوازی که امتثال امر واقع شود، من جهت، از یک جهت، به چه اعتبار؟ به اعتبار انطباق العنوان المأمور به علیه، به این اعتبار که عنوان مأمور به بر این فعل با منطبق می شود. و عصیانا این فعل مصداق عصیان و گناه هم هست، لنهی عصیان نهی یعنی همون حرمت قصد، من جهت اخرى از دو جهت از جهت. پس آقا جون واضح شد اون من جهت و من جهتن اول فصل از برای چیه؟ از همون جایشون داشت بذر جواز رو میپاشون، اینجا دیگه داره نتیجه میگیره. بله. ولا محذوری هم نداره فی ذلک، مادام تا زمانی که ان ذلک الفعل الواحد، اون فعل واحد لیس بنفسه و بذاته یکون متعلقا للامر و النهی لیکون ذلک محالا، تا زمانی که اون فعل واحد متعلق امر و نهی واقع نشه محالی هم صورت نمیگیره. بل العنوانان، بلکه دو عنوان ثلاث و قد الفانیان هما که فانی هست در معنونات خودشون، خود عنوان ها متعلقان امر و نهی هست. غایت الان نهایتا ان تطبیق العنوان المأمور به على هذا الفعل، این که ما میخواییم عنوان، آقا جون سوال، پس چرا من رفتم فعل واحد رو انجام دادم من مکلف؟ نهایتا من میخواستم عنوان مأمور به رو تطبیق بدم بر این فعل، یعنی این فعل من بشه مصداق مأمور به، لذا یکون هو الداعی شد انگیزه برای اتیان فعل. چرا من فعل رو انجام دادم؟ برای اینکه میخواستم فعل من بشه مصداق مأمور به. ولی خود متعلق هم هیچ مشکلی نداره، سر جاشه، هر اجتماع هم رو نهی رفت سراغ کی؟ مکلف، رفتی به شارع نداره. ولا فرق بین فرد و فرد، فرقی هم نمی کنه که من کدوم فرد رو، نه عام من بدلیه، کدوم فرد رو بذارم مصداق مأمور به فی انطباق العنوان علیه، فرقی هم نمی کنه. آیا فرد فی مکان القصدی رو بذارم مصداق عنوان یا فرد فی مکان مباح، فرقی نمی کنه. فالفرد الذی ینطبع علیه العنوان المنهی عنه، پس اون فردی که عنوان منهی عن برش منطبق شد، کل فرد خالی من ذلک، مثل یه فرد خالی از عنوان مثلا مقابل که امره، فی کون کل منهما، به این جهت که هر کدوم از این امر و نهی ینطبق علی منطبق می شود بر اون واحد و فعل واحد، هم عنوان مأمور به بلا جهتن، بلا جهت خلل فی الانطباق، بدون این که جهتی در خللی در انطباق صورت بگیره. یعنی من وقتی میخوام عنوان صلات رو حمل کنم بر این فرد، اصلا کار ندارم که این مصداق قصد هم هست، خالی از قصد فرضش میکنم، میگم این مصداق صلاته، از اون ور خالی از صلات فرضش میکنم، میگم مصداق قصده. پس فرد واحد هم شد مصداق صلات، هم شد مصداق امر و نهی، هم سر جاشون به معنوانا میخورن، معنوانا متعلق تکلیف نیست، سرایتی هم نیستی. ولا فرق فی ذلک بین ان یکون تعدد العنوان، اینجا فرقی نمی کنه دیگه من تعددی بشم یا تعددی نشم، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنوان بشود یا نشود، رفتی من چی؟ نه دیگه ضرر نمیزنه دیگه، چون متعلق تکلیف که سرایت نکرد، گیر کرد تو همون عنوان، ولی عنوانی که ناظر به معنونه، نه عنوان به ما هو هو. آفرین. فرقی هم نمی کنه که من تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود او لم یکون، چرا؟ مادام ان تا زمانی که معنون من لیسه هو متعلق تکلیف به ذات، متعلق تکلیف به ذات نباشه. ببین سلسله منطقی قشنگ ایشون اومد و مدعاشو ثابت کرد. خوب مدرسه ای آقای مظفر رو یاد بگیریم انشاءالله. نعم بله، لو کان العنوان مأخوذا فی المأمور به والمنهی، بله اگه عنوانی که عقد شده در مأمور به و منهی عن، یعنی عنوانی که ثنا فانیه در معنونات خودش، به شکلی علاوه یسع جمیع الافراد حتی موضوع الاجتماع، دیگه میدونید این یعنی چی؟ یستعجمی الافراد یعنی چی؟ یعنی عامه ما چیه؟ استغراقیه. بله، اگه عامه ما استغراقی بود و هو الفرد الذي حتی موضع اجتماع رو هم در بر بگیره، که چیه موضع اجتماع؟ و هو الفرد الذي ينطبق عليه العنوان، موضع اجتماع آن فردی است که هر دو عنوان برش منطبقن. ولو كان ذلك من جهت اطلاق الدليل، اگرچه ما این عمومیت رو از اطلاق دلیل بفهمیم. آقا جون، ما عمومیت دلیل رو از چند راه میفهمیم؟ یا از دلالت لفظی که میشه عام، یا از دلالت عقلی که میشه مطلق. فرق عام و مطلق این بود دیگه. من اگر عمومیت رو از کجا بفهمم حاجه ها؟ عمومیت رو از لفظ بفهمم، دلالت لفظی مثل الف و لام، مثل جمع، میشه چی؟ میشه عام. اگر این عمومیت رو، این شمول رو از کجا بفهمم؟ از دلیل لبی، از مقدمات حکمت، میشه اطلاق. این فرق عام و مطلق اینه دیگه. در مدرسه های مظفر فرق مطلق و عام اینه. پس من این شمول و یسع رو یا از اطلاق دلیل میفهمم یا از عموم، از دلالت لفظی که بشه عام و مطلق، فرقی نمیکنه. فانه حين اذن، در این هنگام، تكون لكل من الدلیلین، هر کدوم از این دو دلیل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق چی پیش میاد براش؟ دلالت الالتزامیه على نفی حکم الاخر، همدیگه رو نفی میکنن در موضع التقا، فیتکاذبان و علیه یقع التعارض. بنابراین دیگه اجتماع رو نهید، این میشه تعارض. و یخرج المورد عن مساله الاجتماع، موردم از مساله اجتماع کما سبق بیان ذلك مفصلا. خب الان از اینجا وارد یه بحث بسیار خوبی میشه که ببینیم آیا قدرت شرط شرعیه یا شرط عقلیه. که من قبلش یه آدرسی بهتون بدم، اول سوال کنم ازتون، کی قائل شد قدرت شرط شرعیه؟ کجا خوندید قدرت شرط شرعیه یا شرط عقلیه؟ خوندید دیگه، قبلا تو فصلهای قبلی خوندید. خب اشکال نداره، یادتون نیست من بهتون میگم کجا؟ نه، مفصل وری. کجا خوندید حاج آقا؟ در بحث چی؟ نه کجا حاج آقا؟ نه الان همه شو بگید. در بحث زد، در بحث زد مراجعه کنید، هم منم در شورت صفحه 284 به کتاب منه، در بحث زد یه مراجعه بکنید قبل اینکه فردا شنبه انشالله فردای درسی بیایید، که بعد بحث بله بکنید اونجا. بله نه نه حاج آقا، تو بحث زد قبل ترتب، در بحث ثمرات المسئله قبل ترتب، یعنی ترتب پیدا کنید یه صفحه، همین صفحه قبل ترتب گفته ولیکن شیخنا المحقق النائینی فلان، و اینجا توضیح داده که قدرت شرط شرعیه یا شرط عقلیه. اینو اینجا بخونید که آماده بشید برای در واقع یکی انها، مطلب هیچ فرقی نمی کنه. بس. به کتابای دیگه نمیدونم الان، دیگه بگید برا هم 314 بخونید. در بحث مندوه اختیار چیکار کنیم؟
اختیارا یه قرائت معنی می‌تونیم بگیم، ولی اصلاً برای ما اضطراری نیست که نمی‌تونیم بگیم.
اینو می‌رسیم حاجا ان شاء الله. این بحث بعدی ما
اصلاً اختیار به
جواب میدیم.
نه،
ما یه قاعده اینجا داریم که بله، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. مثل یه کسی که خودشو از بالا پشتمو انداخت برای خودکشی و سر پشیمون شد، چی؟ دیگه نمیتونه دیگه، میگن نه همون گناهکاره، چون الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، یه قاعده کلامیه.